سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان گزارش های مبنی بر فروش تسلیحات و تجهیزات را رد کرد که از سوی نیروهای آمریکایی پس از خروج آنها در افغانستان باقی مانده است. سازمان غیر دولتی دیدبان صلح افغانستان مستقر در آمریکا در گزارش اخیرش گفته که بازار خرید و فروش اسلحه در حاکمیت طالبان گرم شده. بر اساس این گزارش بیشترین خرید و فروش اسلحه در ولایت‌های قندار، هلمند و ننگرهار صورت می‌گیرد. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارد این موضوع امروز در توییترش نوشت که این گزارش صحت ندارد. مجاهد گفت که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و گفته او تمامی سلاح‌ها، تجهیزات و وسایل نقلیه باقی مانده در انبارها و ذخایر افغانستان محفوظند و هیچ کس اجازه قاچاق و فروش آن را ندارد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که کشورهای دیگر می توانند که به گفته او تروریست ها را در افغانستان هدف قرار دهند. آصف دورانی در مصاحبه تازه‌اش با بخش پشتو شبکه تلویزیونی هم پاکستان گفته که اگرچه افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است، اما او گفته که کشورها می توانند بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخفیگاه های تروریست ها در آن کشور عمله کنند. او بار دیگر از حکومت سرپرست طالبان خواسته که رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به پاکستان تحویل دهد. عملات TTP پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به طور چشمگیر در قلمرو پاکستان افزایش یافته. پیمان گلوانی، فعال سیاسی کرد ایرانی در توقیف استخبارات ایران در گذشته است. او در شهر شمالی غربی ارومیه زندانی بود. حدود 24 ساعت پیش از این رویداد موسی اسماعیلی زندانی سیاسی دیگر هم در امان زندان جان باخت. گلوانی در 25 جون از سوی نیروهای امنیتی ایران در شهر مهاباد از خانه اش بازداشت شد. خانواده پیمان گلوانی ادعا کرده که با وجود تلاش‌های پی هم هیچ پاسخی در مورد دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی و از سوی مقام‌ها دریافت نکردند. اما بر اساس گزارش‌ها گلوانی در این اواخر به یکی از احزاب کرد مخالف ایران پیوسته بود. و کرملین تایید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اوگنی پریگوژین رئیس شرکت نظامی واگنر دیدار کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران در مسکو گفت که پوتین و پریگوژین در 29 جون 5 روز پس از شورش شرکت واگنر در روسیه دیدار کرد. به گفته پسکوف این بازدید 3 ساعت طول کشید و در آن 35 تن اشتراک داشتند. گفته شده که شرکت واگنر به پوتین قول داده که به دستور او به جنگ علیه اوکراین ادامه خواهد داد. پسکوف نگفت که پریگوژین در حال حاضر کجاست و جزئیات بیشتر در مورد این دیدار هم ارائه نکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آل هم داشته ها این برنامه. از اظهارات تازه آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به شما خواهیم گفت که از عملات طیاره‌های بی پیلوت کشورش بر قلمرو افغانستان دفاع کرده. در ادامه از اعتراض برخی از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان علیه تصمیم طالبان بر مسدود کردن آرایشگاه‌ها جزئیات داریم. یکی از این زنان میگوید:
طالبان وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده. طالبان با این سیاست های چون ثابت ساخته اند که سیاست به ساختش آنها تغییر نکرد.
از شکایت مردم به خاطر کمبود آب در نقاط مختلف شهر کابل هم به شما خواهیم گفت.
در این فصل با این گرمی ما همین قدر آب داریم که اورم در خیلی که احتیاط کنیم تنها در خوردن برسه.
2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میاد که بر هیچ کس نمیرسه.
در مسائل بین المللی نتایج یک ارزیابی مستقل را با شما شریک می سازیم که بر اساس آن نزدیک به 50,000 سرباز روسی در جنگ اوکراین تا هنوز کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که حملات طیاره های بی سرنشین در افغانستان بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد صورت میگیره و به این اساس ابی قطعنامه ها هر کشور حق داره که هراس افغانان را در افغانستان هدف قرار بدهد. آصف درانی این موضوع را روز شنبه در گفتگو با یک تلویزیون پاکستانی مطرح کرده. پیش از این ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که حریم هوایی افغانستان اشغال شده. جزئیات در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از حملات طیاره‌های بی سرنشین ایالات متحده آمریکا و حملات هوایی پاکستان در افغانستان دفاع می‌کند و می‌گوید این حملات به اساس قطعنامه سازمان ملل متحد انجام می‌شوند. او روز شنبه در گفتگو با تلویزیون پاکستانی به نام همپشتو افغانستان را یک کشور مستقل خواند و در پاسخ به این پرسش که آیا یک کشور دیگر می‌تواند در خاک یک کشور مستقل حملات هوایی انجام دهد؟
بلکل کولیشه
کاملا می تواند، زیرا قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد در این باره می گوید اگر شما راضی باشید یا نه این قطعنامه کامل است و کسانی که هراس افغان دارند پاسخگو هستند که هراس افغان چگونه در خاکشان است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا در کابل و برخی ولایت‌های دیگر و طیاره‌های پاکستانی در خوست و کنر حملات هوایی انجام دادند. در کنار این، ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در آخرین گفتگویش با تلویزیون خصوصی طلوع گفته بود که فضای افغانستان در اشغال آمریکا است. او پیش از این هم گفته بود که طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا از خاک پاکستان برای جاسوسی در افغانستان استفاده می کند و پاکستان باید جلو این کار را بگیرد. اما آصف درانی در مصاحبهش به طور واضح گفت پاکستان باید مسئول آنچه که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تایید می کند شناخته نشود. او با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بدون سرنشین امریکا در منطقه شیرپور شهر کابل گفت
که امریکان آلتا حمله کرده.
اگر امریکا آنجا حمله کرده و ایمن الزواهری در کابل بوده، او یک هراس افغان است و تحت قطعنامه 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد و تو باید با زور این قطعنامه را تطبیق کنی.
حکومت طالبان گفته بود که در مورد کشته شدن ایمن الزواهری در افغانستان تحقیق می‌کند، اما نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ اول آگوست سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هوایی آنها در کابل کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه آصف درانی پاسخ نداد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حالی از حملات هوایی کشورهای دیگر بالای افغانستان دفاع می‌کند و آن را سرکوب هراس افغانان می‌نامد که در زمان نظام جمهوری پیشین مقام‌های افغانستان بارها گفته بودند که هراس افغانان در پاکستان اقامت دارند و جهانیان باید در برابر آن اقدام کنند. در همین حال هند و مقام‌های مختلف آمریکا پاکستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
برخی از زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان معرفی میکنند در اعتراض به تصمیم طالبان برای بسته کردن آرایشگاه‌های زنانه گفتند که طالبان با وضع سیاست‌های زن ستیزانه خود آخرین نمادهای اقتصادی زنان را گرفتند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
برخی از زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان معرفی می کنند می گویند ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه نشان داد که طالبان دست از اعمال سیاست های زن ستیزانه و سرکوب گرایانه ایشان بر نمی دارند. این جنبش به روز دوشنبه با نشر اعلامیه اعتراضی گفته که طالبان با داشتن سیاست آپارتاید جنسیتی علیه زنان آخرین نمادهای اقتصادی آنان را گرفتند. در ادامه آمده که طالبان در جریان 23 ماه گذشته زنان را از تمام عرصه‌های زندگی جمعی حذف کردند. یک عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان با فرستادن ویدیوی برای رادیو آزادی با تاکید بر ادامه مبارزه زنان معترض چنین گفته است:
طالبان وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده و زندگی زنان افغانستان را در معرض محدودیت های همه جانبه و حذف ما در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ابتدایی ترین حقوق ما که تحصیل است محروم ساخته است. طالبان با این سیاست های چون ثابت ساخته اند که سیاست به ساختش آنها تغییر نکرد.
اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرد که آرایشگاه های زنانه پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت دلیل این ممنوعیت را غیر شرعی خواندن آرایش و وضعیت بد اقتصادی خوانده است. جنبش مقتدر زنان افغانستان همچنان در اعلامیه‌اش نوشته صدای زنانی که در نزدیک به 2 سال گذشته برای تامین حقوق زنان به جاده ها برآمده و اعتراض کردند در حال خاموش شدن است. در این اعلامیه ادعا شده که اکنون برخی این زنان مجبورند برای پیدا کردن مصارف خانواده هایشان به کارهای شاقه در جاده ها رو بیاورند. در ویدیویی که اعضای این جنبش به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که 2 تن از این زنان با پوشش چادری در کنار جاده نشسته و با گذاشتن ترازو از مردم تقاضا می کنند تا برای معلوم کردن وزنشان 5 افغانی بپردازند. صدای تضرع آمیز این زنان برای جلب مشتری در بخش اول این ویدیو ثبت شده و سپس یکی از آنان بخش متن را از زیر چادری با صدای گریه آلود چنین به خانش می گیرد: در 2 روز گذشته برخی زنان معترض دیگر نیز در واکنش به تداوم محدودیت های طالبان بر زنان تجمع اعتراضی تشکیل دادند. بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون ها برای دختران، منع کار زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام های زنانه، ورزشگاه ها، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اخیراً ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه از محدودیت های مهمی اند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. این محدودیت ها با اعتراض و واکنش های گسترده زنان و سیاسیون افغان، نهادهای ملی و بین المللی و جامعه جهانی مواجه شده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تأمین است و به خواستهای ملی و بین المللی برای برداشتن این محدودیت ها پاسخ رد داده است.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان مجموعه از محدودیت های جدید بر صرافی ها و شرکت های خدمات پولی وضع کرده. سخنگوی بانک گفته که صرافی ها و شرکت های خدمات پولی پس از این نمی توانند که از مشتریان امانت بگیرند و به مشتریان قرض بدن. ای با یک سلسله واکنش ها هم روبرو شده که در گزارش فائزه ابراهیمی مشنوید.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که صرافی ها و شرکت های خدمات پولی پس از این نمی توانند از مشتریانشان پول امانتی بگیرند و یا به آنان قرض بدهند. حسیب الله نوری سخنگوی این بانک در ویدیویی که اواخر روز یکشنبه در حساب توییتر این بانک منتشر شده با محدودیت های دیگر نیز اشاره کرده است:
شرکت های صرافی و خدمات پولی نمی توانند فعالیت های زیل را انجام دهند: قبول سپرده یا امانت مشتریان، عطای قروض به مشتریان، فراهمسازی عملیات سیستم پرداخت، ارائه خدمات اسناد بهادار و استفاده از سیستم های انتقال اسناد بهادار.
و همچنین گفت که صرافی ها و شرکت های خدمات پولی دیگر نمی توانند از دفاتر غیر رسمی برای ثبت نام استفاده کنند و به همین ترتیب افرادی که مجوز ندارند اجازه انجام صرافی و خدمات پولی را ندارند. اما برخی از صرافان می گویند در حالی که سیستم های بانکی در افغانستان با مشکل مواجه هستند و نمی توانند به مردم خدمات ارائه کنند، محدودیت بر صرافی ها می تواند مشکلات اقتصادی جهانی را افزایش دهد. اسحاق علی احمدی صراف در کابل می گوید:
متوجه که ما شما می بینیم که وضعیت اقتصادی مردم خراب است، چون پولی در بازار نیست که یک کسب و کار بتونه با او کاروبار بکنه. اگر یه امانت می گذاشتن ما پس صراف ها می تونستن در بازار اینا تزریق بکنه، برای اقتصاد کشور خیلی خوب بود.
حاجی بهرام زدران یک دیگر از صرافان میگوید که محدودیت های اخیر تاثیر چندانی بر کار اون نخواهد داشت، اما از بانک مرکزی افغانستان میخواهد که مشکلات صرافان را در زمینه جواز حل کند و یا به آنها مجوز بدهد.
زن خلقو پیسې جمع کړی دي،
برخه پول جمع آوری کردن و نمایندگان گرفتن. ما از دی افغانستان بانک می خواهیم که به تمام صرافان که جواز ندارن مجوز بدهد.
جواز دغه ته بیتلو ته جواز ورکی.
محب شریف آگاه امور اقتصادی میگوید که هرچند محدودیت‌های اخیر بر صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی در کوتاه مدت مضر خواهد بود، اما در دراز مدت اگر افغانستان با تحریم‌های مالی مواجه شود مفید خواهد بود. وای برادی آزادی گفت
افغانستان تر وسه پوری پسپین لیست کده.
افغانستان هنوز در لیست سفید قرار دارد و مشکل ندارد، اما اگر چنین موارد افزایش یابد، ترس من این است که جهان دوباره علی افغانستان اقدام کند. محدود کردن مبادلات پولی و صرافی ها به نحو در کوتاه مدت ممکن ضرر داشته باشد، اما در دراز مدت اگر امور قانونی منظم و شفاف شود به نفع افغانستان خواهد بود.
افغانستان بانک او افغانستان دی اقتصاد په ګټه باندې دی.
حکومت طالبان پیش از این یک سری محدودیت های دیگر را به صرافی ها و شرکت های خدمات پولی وضع کرده بود و میزان ضمانت را نیز افزایش داده بود که به همین دلیل صرافان اعتراض کردند. و گفته صرافان این مشکلات تا هنوز حل نشده و به بسیاری از صرافان مجوز دادن نشده است که به گفته آنها به همین دلیل برخی صرافان مجبور به ترک کشور شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برخی از متقاضیان پاسپورت در کابل از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت می کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در حالی که نیاز عاجل به پاسپورت دارند، ماها باید انتظار برای نوبتشان برسه. مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات دیگر گزارش.
حبیب الله یکی از باشندگان شهر کابل است که از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت دارد و میگوید حوصله‌اش به سر رسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارد برای خواهرش که میخواهد نزد شوهرش به جرمنی برود پاسپورت بگیرد، اما با وجود ماها انتظار تا حال برایشان نوبت نرسیده است. عبدالواحد دیگر متقاضی پاسپورت است که میگوید بورسیه تحصیلی یکی از کشورهای اروپایی را به دست آورده بود، اما با گفته خودش به دلیل نداشتن پاسپورت نتوانسته که تحصیلاتش را آغاز کند.
بورسیه تحصیلی گرفته بمشن دیخه بلا موبایل تازی که پاسپورت ندارم نتوانستم که به کشور که بورسیه گرفته بودم برم و ادامه تحصیل بودم به خاطر نداشتن پاسپورت از باز موندم و اما حالا که هست راشم و سپری میشن متاسفانه نکدام تاریخ برم از آنش روانه کنم هم کدام خبری هست از طرف یاد پاسپورت.
مشکلات متقاضیان پاسپورت را با نورلا فاطمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشرین گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که روند توزیع پاسپورت شفاف است و به اساس نوبت به متقاضیان پاسپورت توزیع می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این بار نخست نیست که مردم از کندی در روند توزیع پاسپورت شکایت دارند، بلکه پیش از این بارها از تاخیر در روند توزیع پاسپورت، متوقف شدن این روند در مرکز و ولایت و فساد در روند توزیع پاسپورت شکایت کردند. این در حالی است که ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان حدود 4 ماه پیش اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت پس از 5 متوقف دوباره سر گرفته شده است، اما به نظر می رسد که شکایت مردم از کندی این روند همچنان پابرجاست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی است. نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 5000 سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. روسیه پیش از این گفته بود که 6000 سربازش در جنگ کشته شده. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
در این ارزیابی که راز از هزینه واقعی انسانی مسکو در اوکراین افشا شده، از ارقام دولتی روسیه و منابع دیگر استفاده شده است. این ارزیابی در حال منتشر شده که به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، کیف و مسکو اطلاعات در مورد تلفات سربازان خود در جنگ را به وقت آن به اشتراک نمی گذاشتند. این ارزیابی تازه توسط دو رسانه مستقل روسیه، میدیا زونا و میدوزا که در تبعید فعالیت می کنند انجام شده است. میدیا زونا به همراه بخش روسی بی بی سی با کمک شبکه از رضاکاران از پست های رسانه های اجتماعی، لوحه سنگ قبرها و عکس ها برای آمار خود استفاده کرده است. از همین طریق مرگ 27,423 سرباز روسی تا هفته به ماه جولای مشخص شده است. علاوه بر این تای جمع‌آوری آمار به ادارات ثبت ارث نیز رجوع شده که نشان می‌دهد در سال‌های 2022 و 2023 میلادی افزایش قابل توجه در دوسیه‌های میراث افرادی که سن آنها بین 15 تا 49 سال است وجود دارد. رسانه‌های مستقل روسی میدیا زونا و میدوزا به همکاری محقق از پوهنتون توبینگین آلمان دیمیتری کوبک دریافتند که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 50,000 سرباز روسی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه تا حال در مورد این ارزیابی منتشر شده اظهار نظر نکرده. خبرنگاران و فعالان روسی میگویند که گزارش تلفات نظامی با چالش‌های زیاد روبروست و کسانی که این کار را انجام می‌دهند مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با اتهامات جنایی احتمالی روبرو می‌شوند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا با کشته شدن حدود 43,000 سرباز روسی در یک سال جنگ در اوکراین اشاره کرده بود، اما در فوریه گذشته وزارت دفاع بریتانیا گفت که در جنگ اوکراین تقریبا 40,000 تا 60,000 سرباز روسی کشته شدند. روسیه تا اکنون کشته شدن 6,000 سرباز خود در جنگ اوکراین را تایید کرده است. در ارزیابی جدید آمده است که هنوز هم تعدادی از سربازان روسی وجود دارند که مرگ آنها تایید نشده است و همچنین گفته شده که این ارزیابی شامل کشته شدن شهروندان اوکراینی نمی شود که در کنار نیروهای روسی در مناطق لوهانس و دونسک می جنگند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. حال هم شما را از باشندگان شهر کابل از کمبود آب شکایت دارند و می گویند که در بین 2 تا 3 روز تنها 1 یا 2 ساعت در نلهایشان آب می آید و اقتصاد ضعیف هم اجازه نمی ده که از تانکرهای آب بخرند. جزئیات در این گزارش که با صحبت یک باشنده شهر کابل آغاز می شه.
باشیم آبرسانی هم مراجعه کردیم، مقصد همین آبی که است. تازه مگر کش برد خدای خون شکر کنید از اینکه خیلی شرکت های آبرسانی دیگه مشتریاش کلا جواب کرده، هیچ آب نمیده برشان. ما حداقل هم 2-3 روز 1-2 ساعت آب هم که میدیم، شما باید خدایتون رو شکر کنید.
مرسل باشنده سرک قلعه قاضی ناحیه 13 شهر کابل است. او از کمبود آب شاکی است. میگوید روزانه آب کافی برای رفع نیازمندی های خانه ندارند. به گفته مرسل حتی برای درختان خانه هایشان نمیتوانند آب کافی برسانند.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رو خیلی که احتیاط کنیم، تنها در خوردن برسد دیگه، برای نظافت و ششتن کالا و نمفهمم ششتن اولی ناک خویج، حتی برای خوب خودتان میفهمید کابل یک شهری که حداقل در هر خانه یعنی اکثر خانواده ها، اکثر خانه ها، اکثر اولیا 2-3 تا درخت خود دارن. باز ده هم نمیتونیم آبیاری کنیم. درخت های ما امسال واقعا یعنی میوه‌هایش خشک آمده.
مشکل کمبود آب سبب شده که برخی شرکت های آب به فروش آب از طریق تانکرها در مناطق مختلف کابل بپردازند. مردم میگویند از این آب برای خورد و نوش خود استفاده می کنند. علی باشنده پل خشک ناحیه 13 شهر کابل هم با اشاره به چالش کمبود آب میگوید آنان مجبورند 20 لیتر آب را از تانکرهایی که در محلات آب میفروشند بین 30 تا 35 افغانی بخرند.
بعد از 42 ساعت، 2 روز بعد، 3 روز بعد یک بار آب میرسه، آب میاید که برای هیچ کس نمیرسه. بعد ساعتها صف بکشیم تا نوبت برسه و یک مسجدی که چادره یا یک شخصی که مثلا چی هست، تقریبا گاهی تانکرهای آب میاید، هر بشکه 20 لیتر برای 30 افغانی الا 35 افغانی به فروش میرسه اینجا.
فریح باشنده منطقه پروژه تایمنی کابل هم از مشکل کمبود آب در منطقهشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این وقتا آب بسیار کم شده، خصوصا در بلاکا و اپارتمانا که هیچ آب نمی باشه. حتی ات روزان میشه که دو روز بعد سه روز بعد آب میایم. او هم دو بجی شب، سه بجی شب، دوازده بجی شب. تمام شب یعنی ما بیدار خواستیم. میشینیم که اگر یکان ذره آب بیایم، او هم فشارش اگر یک ذره زیاد باشه خونه طرف های منزل چهار و سه میایم. نگه به بسیار مشکلی یک سطل دو سطل آب ما میگرفتم میتانیم.
یاسمین یک تن دیگر از باشندگان کابل نیز از حکومت طالبان میخواهد برای رفع مشکل کمبود آب توجه جدی کند.
حدودا چهار روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یرسه توجه بکنه. این خورای حل نیسته. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اوجه به خاطر گرفتن آب.
خواستیم در این مورد از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بپرسیم، اما اختر محمد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این اما این وزارت گفته بود کابل با بحران کمبود آب مواجه است و سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری تا 3.5 متر کاهش یافته است. در پی تغییرات اقلیمی خشکسالی از ماها به این سو در برخی شهرها از جمله پایتخت افغانستان مشکل کمبود آب بیشتر شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را به شما داریم. اکنون میشنوید که برخی از دختران و زنان که پس از حاکمیت طالبان با محدودیت کار و تحصیل روبرو شدند به بیماری های روحی و روانی مبتلا شدند. برخی روانشناسان نیز افزایش بیماری روحی روانی در میان زنان را در افغانستان تایید کردند. جزئیات دیگر گزارش میشنویم.
ظاهراً محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان سبب افزایش بیماری‌های روحی و روانی در میان آنان شده است. مینا یوسفی که دانشجوی اقتصاد در یکی از پوهنتون‌های دولتی در کابل بود میگوید ناامیدی و مشکلات پس از ممنوعیت تحصیلی او را دچار بیماری روانی کرده است.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم، با گریه و با هزار ناامیدی به طرف خانه بازگشتیم. این همه مشکلات و مشکلات اقتصادی و از تحصیل باز ماندن بالای روح و روان ما تاثیرات منفی گذاشت. با هزار فکر و ناامیدی مواجه شدم و بالاخره پیش یکی از دکتران روانشناسی مراجعه کردم و با حرف‌ها و دواهای ضد استرس و افسردگی که استفاده میکنم کمی مشکلاتم حل گردیده.
خاطره کارمند پیشین یکی از اداره های دولتی بر رادیو آزادی گفت با از دست دادن کار و درآمد به بیماری روانی مبتلا شده که اکنون نیز به گونه کامل بهبود نیافته است.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم هست دیگه که ما تقریبا یک دکتر در مدت 3 ماه ما گرفتادم که دکتر بود، هفته دو بار خانه ما می اومد برای ما مشوره های روانی را برای ما میداد که ما از او کم کم استفاده کردم و کم حالت رویم خیلی خوب شد دیگه و این بود که خوشونت سری از فال میکردیم و زیادتر امی اوقاتی که در خانه می بود جنگ می شد چیزا زیادتر رخ می داد. پس بشم که در شرایطی که ما می بینیم تمام کار، تمام چیز برای زنان افغانستان، تحصیل، تمام چیز بند است، آماری امراض روانی در خانم خیلی بیشتر شده است.
در همین حال برخی روانشناسان نیز در صحبت با رادیو آزادی افزایش بیماران روحی و روانی را تایید می کنند. دکتر ایمل صفی یکی از متخصصان روانی به رادیو آزادی گفت
چون همی تحصیل و تعلیم و وظیفه و کار از دست دادن خودش باعث به وجود آمدن افت عملکرد شغلی میشه و افت عملکرد شغلی خودش مشکلات به وجود میاره، مثلا دپرشن، استراب، ناامیدی و باعث به وجود آمدن از اون میشه و این مریضا بلی زیاد شده دیگه. تعدادش هم به صورت مشخص کسی گفته نمیتونه، اما وقت چقدر که وقت زیادتر میشه در روزای اول فکر میکرد که برو یک چند روز است رخصت است و شروع خواهد شد. حال مردم تقریبا به طرف ناامیدی میره و ناامیدی یک شروع دپرشن است. بله، مریضا زیاد شده و رو به افزایش میباشه.
از سوی دیگر دکتر شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون نیز تایید میکند که تعداد بیماران در مرکز تداویش نسبت به گذشته دو برابر شده است.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار محدود میشینیم، یعنی هفته دو روز مشاوره داریم، تقریبا دو برابر شده. یعنی اگر قبلا 1700 بود، حالا این به 2000 و 2500 و 3000 حتی رسیده. بله، این خبر درست است و تعدادی از این مراجعینم بیشترش خانم ها و دختر خانم هاست که متاسفانه از مکاتبشان بند شده و از تحصیلات مانی پیدا شدم قابلش و متاسفانه این وضعیت را دفتر ما هم که کلینیک است، یک دفتر مشاوره است، این وضعیت و این گزارش ها دارم متاسفانه.
برخی از متخصصان صحت روانی دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما بنابر حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود. این در حال است که روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارش گفته که برخی دختران به دلیل ممنوعیت آموزش و تحصیلشان از سوی طالبان دچار مشکلات روانی شدند. روزنامه در ادامه به نقل از یکی از دکتران صحت روانی نوشته است که زنان و دختران نگرانند که هیچگاه درس خوانده نتوانند، به کار رفته نتوانند و محدودیت‌های اجتماعی نیز ادامه یابد. این دکتر افزوده است که به همین دلیل زنان و دختران خود را منزوی شده فکر می‌کنند و از لحاظ روحی خوب نیستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان و دختران را از همه حقوق اساسیشان از جمله تحصیل، کار، سفر طولانی بدون محرم، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه محروم کردند. در آخرین مورد فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را نیز ممنوع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده به این محدودیت‌ها طالبان اما هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشتند.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. حکومت طالبان گزارش های مبنی بر فروش تسلیحات و تجهیزات را رد کرد که از سوی نیروهای آمریکایی پس از خروج آنها در افغانستان باقی مانده است. سازمان غیر دولتی دیدبان صلح افغانستان مستقر در آمریکا در گزارش اخیرش گفته که بازار خرید و فروش اسلحه در حاکمیت طالبان گرم شده. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که کشورهای دیگر می توانند که به گفته او تروریست‌ها را در افغانستان هدف قرار دهند. آصف دورانی در مصاحبه تازه‌اش با بخش پشتو شبکه تلویزیونی هم پاکستان گفته که اگرچه افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است، اما او گفته که کشورها می توانند بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخفیگاه‌های تروریست‌ها در آن کشور حمله کنند. پیمان گلوانی، فعال سیاسی کرد ایرانی در توقیف استخبارات ایران در گذشته است. او در شهر شمالی غربی ارومیه زندانی بود. حدود 24 ساعت پیش از این رویداد موسی اسماعیلی زندانی سیاسی دیگر هم در امان زندان جان باخت. و کرملین تایید کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اوگنی پریگوژین رئیس شرکت نظامی واگنر دیدار کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران در مسکو گفت که پوتین و پریگوژین در 29 جون 5 روز پس از شورش شرکت واگنر در روسیه دیدار کرد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید تمایل طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب میکند که آنها گام های عملی برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این بخش از اظهارات گوترش را در توییت روز یکشنبه نشر کرد و گفت که سرمنشی ملل متحد این سخنان را در گزارش 3 ماهه‌اش به شورای امنیت این سازمان گفته. در این گزارش آمده که طالبان به حفاظت و استحکام قدرتشان در افغانستان ادامه میدند و در نتیجه جنگ و درگیری ها نسبتا کاهش یافته، اما نکته ای که برجسته است همین که محدودیت بر حقوق و آزادی های اساسی افغان ها به ویژه زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. طالبان کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کردند و درب پوهنتون ها را برای دختران و زنان تا اطلاع بعدی بستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم نیز اجازه ادامه آموزش را ندارند. طالبان به بانوان اجازه رفتن به پارک ها، تفریگاه ها، ورزشگاه ها، حمام ها و سفر تنهایی را نمیدند. در تازه ترین اقدام طالبان برای آرایشگاه ها دستور داده شده که فعالیتشان را در سوم ماه اسد توقف دهند. این سو انتقاد دیگر که از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح شد همین که حکومت طالبان همه شمول نیست و آزادی های رسانه ها و بازداشت های بدون دلیل ادامه داشته و آزادی رسانه ها هم زیر سوال قرار گرفته. تا اکنون طالبان به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که برای زنان بر اساس شریعت حق میدند و ادعا میکنند که حکومتشان هم شمول است. پیش از این مارکوس پوتزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که اگر محدودیت های طالبان بر دختران و زنان افغان ادامه یابد، روابط جامعه جهانی با طالبان هیچگاه بهبود نخواهد یافت. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شوند که طالبان از جامعه جهانی چی می خواهند، از زنان چی می خواهند، چرا به جز خودشان کس دیگر در سطح رهبری حکومتشان نیست، این سو دورنمای رابطه جهان با طالبان چگونه به نظر می رسد، آیا مانند بار گذشته ایشان که 5 سال در قدرت ماندند و به جز پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی هیچ کشور دیگر رژیم نخست طالبان را به رسمیت نشناخت، اما این سناریو تکرار خواهد شد، یا این بار طالبان برنامه دارند که خواسته های جامعه جهانی را در نظر بگیرند و پرچم و حکومتشان نزد جهانیان به نحو مشروعیت یابد؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه داریم، آقای وایس ناصری، آگاه امور سیاسی، و بانو صبرینا حمیدی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت های شرقی افغانستان که از مدافعان حقوق زنان هم است. البته در برنامه طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، هم با چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. آقای ناصری، آغاز میکنم با شما. گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد چی تازگی ها داشته؟ در واقع و در عمل اگر دیده شود، فشارها بر زنان و دختران کاسته نشده، بلکه افزایش هم یافته. این راه به کدام سمت و سو روان است؟
با عرض سلام، ادب و احترام، سپاس امتنان آقای نعیمی گرامی از دعوت محبتتان. سلام به خانم امیدی و همکاران تکنیکی شما، شنونده‌های خوبتان. اعلامی رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد یا رئیس سازمان ملل متحد به معنای تکرار خواسته ها و مطالبات مشروع جهان از طالبا هست. طالبا باید پابند به حقوق بین الملل باشند، پابند به کنوانسیون های بین المللی باشند، پابند به منشور سازمان ملل متحد باشند و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر. دو چیز بسیار مهم، پابندی به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که یک دولت عضو سازمان ملل متحد می سازد و این وظیفه سیاسی، اخلاقی و وجیبه رئیس سازمان ملل متحد است که باید منشی سازمان ملل متحد این مطالبات از طالبات تکرار و به تکرار کنه، ولو که اینا در روش خود تغییر بیارن یا نبیارن. تا زمانی که طالبات پابند به کنوانسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، مخصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر که خواهان و یا به حساب مو تثبیت کننده تساوی حقوق زنان و مردان است در تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یعنی انسان، تعریفی که در اونجا از انسان شده و زن مرد شده متساوی حقوق بودنشان است. بنابراین تا زمانی که طالبان پابندی به این چیزا نشان ندن، سازمان ملل متحد و تمام کشورهای جهان و سازمان‌های معتبر بین‌المللی مجبور هستند که به طالبان گوشزد کنند که تا زمانی که شما پابندی و میثاق های بین المللی نداشته باشین، شما نمیتونین که عضوی از خانواده جهانی باشین، مانند یک دولت مشروع، یک دولت پاسخگوی افغانستان ارزندام کنین. مشروعیت ملی، رضایت ملی و همچنان رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، تشکیل یک حکومت ممثل که مشروعیت ملی داشته باشه، نمایندگی از همه مردم افغانستان کنه، از مطالبات مشروع سازمان ملل متحد و تمام کشورهای جهان است. همچنان رابطه طالبان با مسائل حقوق بشر، رابطه طالبان با مسائل تروریسم و افراطیت، صدور افراطیت مواد مخدر، چیزایی هست که خواسته هایی است که در 2 سال گذشته تکرار شده و تا زمانی که اینا او را عملی نکنن، جهان یک قدم هم به سوی شناسایی طالبان برنمی داره. این مسئولیت اخلاقی و سیاسی منشی سازمان ملل متحد است که باید این مطالبات تکرار کنه.
بله، تشکر میکنم. بانو صبرینا حمیدی را هم با خود داریم. خوش آمدین بانو حمیدی. با باور شما طالبان از زنان چی میخوان و چرا در حدود 2 سال گذشته فشارها روزافزون شده و در واقع زنان خیلی به حاشیه رانده شدند و در مجموع اجتماع و کار، شغل، همه از اینا بر بانوان خیلی محدود شده؟
سلام به شما آقای ناصری و شنوندگان محترم برنامه.
البته ما شما شاید عزیزتم که با باز آمدن حکومت طالبان که تقریبا حدود یک ماه بعد دو سال از یا پورا میشه به شکل سیستماتیک یا مشکلات مجدد را برای خانم ها ایجاد کردن و سیاست های از یا قسم بود که سیاست تبیزامی دولت ها همیشه یا رحمان دولت گفته میتونیم البته نه حکومت و همون گروه یا حکمی که فعلا بالای مردم افغانستان یا حکم هستن یا باید در قدم اول اصل مساوات اصل توازن و اصل عدالت یا رعایت کنن. ما میبینیم که یا نه به اصل مساوات پابند هستن نه به اصل عدالت پابند هستن و به شکل تبیزامیست یا فرامین و احکام را وضع ساختن یا حتی از تبیز هم بالاتر چون سیاست های از یا قسمی است که یا علیه یک قشر عظیم جامعه که خانم هستن و طبقه اونا هست در مبنای جنسیت مشکلات را ایجاد کردن و او را از حقوق اساسی شان حقوق انسانی شان که حقوق فرهنگی و حقوق مدنی شان حقوق اجتماعی شان یا را محروم ساختن و به شکل متواتر مردم فکر میکرد که به بهانه های مختلف که زمینه مساعد نیست و ایجاب رعایت نشده و مسائل را مطرح کردن که اون مسائل نه در جامعه وجود داشت و نه بر مردم جامعه قابل قبول تحت نام دین یا وقتی که زیر سوال آمدن یا مسئله مذهب مطرح کردن وقتی که به مذهب با اکسالعمل ها مواجه شدن اکسالعمل های کشورهای اسلامی علمای اسلامی کشورهای دیگه یا مسئله فرهنگ افغانی را رعایت کردن این گفته های از یا با نهایشان کاملا در مغایرت با واقعیت های جامعه افغانی است در مغایرت به تاریخ افغانستان است ترا افغانستان مردم افغانستان فیصدی بالایش مسلمان هستند پیرو فقه حنفی هستند و ارزش های افغانی خود دارند که ما ارزش های ایجاب عزیز را میکرد که افغان ها بعض مسائلی که حتی در خط و قلم و کتاب و قوانین و احکام دینی باشه یا نباشه به اساس تعامل او را رعایت کنه منتها یا بهانه قرار داده و زنا را یک وسیله قرار داده نیم یک وسیله به جامعه جهانی به خاطر دستاوردن اهداف خود و یا خانم ها را به شکل برمته گرفته و از ما میبینیم که روز به روز این مسائل شدت پیدا میکنه به عوض که کاهش پیدا کنه روز به روز شدت پیدا میکنه یا تمام ادارات را که به خانم ها کار میکردن در قدم اول او را حذف کردن در قدم دوم قوانین و پالیسی های را که برای حمایت خانم ها بود او را از بین بردن و در قدم سوم ما میبینیم که یا احکام را وضع کردن که هیچ گونه میاد زمانی هم الا امرسانی نمیفهم که تعریف از یا برداشت از یا از امرسانی چیست و یا چی میکنن فقط یه بر از یا و یه مطمئن و باوریستن ترس و ایراس دارن یا خانم ها اگر خانم رول محوری جد خانواده داره او باسواد میشه و او اولاد را و فرزندان را از آی خانوادی را به جامعه تقدیم میکنه که او وقت هیچ وقت امی مسائل را که طالب مطرح میکنه امی مسائل که فکر آیدی طالب هست امی برداشتی که یا از متون دینی داره و در مدارسی که یا درس گرفتن و پلانا و اجندایی که برای زیاد داشته هیچ وقت با یک اولاد مادر باسواد و که در تحت تربیه مادر باسوادی پرورش یافته باشه قابل قبول نخواهد بود یا ایراس از این دارن و دوم به این افکارشان اگر به این شکل دوام کنه شاید تا چند سال دیگه ضرورت و نیاز به این نخواهد بود که کس بگویه که ولی ما برای اهداف تروریستی خود و برای مزی کارا ما به منابع بشری ضرورت دارم خود به خود اینمی مسائل سبب ازی میشه که امی منابع ایجاد شود سربازگیری بسیار ارزانتر مثلا فعال ساختن مراکز تروریستی تولید و توریدش بردگاه این بیخی باز بسیار بزینی ارزان صورت خواهد گرفت و این مسائل قابل جبران نخواهد بود یا عدد ایراس دارن ایراس از باسواد شدن خانما و از دسترسیشان به حقوقی
سلامت باشین تشکر و در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده تا طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و به قوانین بین المللی احترام بگذارند. آیا این خواسته ها تکراری نیست؟ طارق فرهادی آگاه امور سیاسی پاسخ گفته.
درباره راپور سرمنشی ملل متحد بگوییم که یک راپور همه جانبه است، یعنی بعضی با پوینت های مثبت هم به طالبان داده، مثلا گفته که یک امنیت نسبی آمده اما به قیمت ارعاب و فشار و به قیمت از دست دادن حقوق بعضی اقلیت ها، خصوصا زنان که تمام حقوق خود از دست دادن، در پارک رفتن نمیتونن، کار کردن نمیتونن، در حکومت در با ملل متحد کار کردن نمیتونن و جایی که برای خریداری و زیب و زیور میرفتن او را هم ماست آستا طالبا بسته کرده میرن. یعنی این یک حالتی است که سر زنان یک فشار بیش از حد آمده در افغانستان و بر ملل متحد این جزء حقوق بشر است و میگه که در حقیقت تا وقتی که این حالت تغییر نکنه طالبان هیچ انتظار نداشته باشند که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند.
تشکر میکنم از آقای فرهادی. جناب ناصری، در بخش دیگر از گزارش خواسته شده، البته گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، که طالبان حکومت همشمول تشکیل بدن. همه ناظر و شاهد بودن که حکومت طالبان و رهبریشان تنها متشکل از افراد خودشان است و سهمبندی قومی هم در او مطرح نبوده. حالا این چگونه مدل حکومت است و یک حکومت چگونه باید باشه؟
خب تعریف از حکومت و دولت یک تعبیر و تعریف مدرن است از مارکس ویبر. ما اگر او را بگیریم که تعریف دولت میکنه و نظام، مشروعیت کلانترین و اساسی ترین پایه یک دولت است. این که جغرافیا پیش یک گروپ باشه و یا به حساب اونا حاکمیت یک خطه و خاک به دست بگیرند، مانند طالب ها در افغانستان و یا مانند حوثی ها در یمن، این به نمایندگی از مردم نیست. تا رضایت و مشروعیت و مقبولیت و به حساب خود مردم در صحنه حضور نداشته باشند و تصمیم گیرنده هم رای مردم و صندوق های رای نباشه، هرگز نمیتونه از نظام مشروع ملی و حاکمیت ملی سخن گفته شود. بنابراین رضایت و حضور مردم در تصمیم گیری های سرنوشت سازشان و همچنان در ساختار نظام، مخصوصا حضور زنان و مردان یک جامعه و کار به حل سپردن، هم از نظر شرعی و هم از نظر ملی و هم از نظر انسانی، یک حصل بسیار پذیرفته شده است. این چیزها است که تعریف از دولت میکنه، نظام میکنه، حکومت میکنه و طالبان متاسفانه قسمی که شما گفتین حتی در اون ساختار خود مراعات نکردن توازن قومی را، توازن ملی را، توازن جنسیتی را و کار بالش نسپردند. پایتخت افغانستان از کابل به قندهار منتقل ساختن، یک شورای مرموزی که ملت افغانستان نمیفهمه و یک رهبری که اصلا در صحنه نیست و حضور نداره، فرامین فقط صادر میکنه، قانون اساسی تصویب نشده، سمبول های ملی از میان رفته، فعالیت احزاب و جریان های سیاسی ملغا قرار گرفته، یعنی یک کودتای سفید در افغانستان صورت گرفته که همه چیزها یک شبه از بین رفته و هیچ نهاد دموکراتیک ملی و منبعی ساز اراده مردم وجود نداره. شورای نیست، چک و بیلانس نیست، تقسیم و تفکیک قوا در دولت حاکمیت طالبان وجود نداره، متاسفانه هیچ نوع قانونی اینا ندارن، پابندی به هیچ نظام و یک حکومت سرپرست از دو سال است که او هم نه به اساس ظرفیت و کارایی و شایستگی بلکه به اساس وابستگی و ای که حکومت و حاکمیت یک قوم یک گروه هست. این آقای ذبیح‌الله مجاهد میگه که بله، ما حکومت به خاطر تمام کابینه ما پشتونا هست که ما اکثریت ملت افغانستان پشتون است، پس حاکمیت یک گروه یک قوم در کشور کثیر ملت مثل افغانستان با تنوعهای سیاسی و قومی و زبانی یک جفای بزرگ است. طالبا شایستگی نمایندگی از مردم افغانستان به این دلیل ندارن که اینا نه نظام هستند، نه حکومت هستند، نه حاکمیت هستند و هیچ کشور آقای نعیمی در طول سازمان ملل متحد از 1345 وقت تأسیس شده در 73 سال گذشته بی سابقه هست که هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت در دو سال نشناسه. در تمام تحولات جهان دولتی که ایجاد شده بعد از چند هفته و چند ماه از طرف چند کشور به رسمیت شناخته شده و این تحول بی سابقه هست در روابط بین الملل. بنابراین طالبان نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن و آقای گوترش و تمام منابع بین المللی از اینا میخوان که شما تشکیل یک نظام را کنین که رضایت و مشروعیت ملی داشته باشیم تا رضایت بین المللی را کسب کنیم.
تشکر میکنم. بانو صبرینه حمیدی، در هیچ ردی از حکومت طالبان زنان سهم ندارند، به حکومتشان انتقادهای هم وارد شده که همه شمول نیست و خودشان ادعا میکنند که نه، حکومتشان فراگیر است، اما به باور شما این چگونه از ساختار یک حکومت و نظام است؟
البته این بخاران از ریخت مردم تقاضای حکومت امشمول و برداشت مردم امشمول به این معنی نیست که مثل ما قبل شرکت سوامی باشه. تقاضای مردم از امشمول نیست که هم ترکیب قومی، هم استعدادا و هم فهم و هم تعود و صداقت در نظر گرفته شد. وقتی که از مسئله امشمول یادآوری میشه، مردم اراده خود باید اول در ترکیب حکومت و در تشکیل حکومت در تشکیل حاکمیت و ببینند. ما میبینیم که در ایجه ارادی مردم تمثیل نشده، خواست مردم به این قسم نیست، یا تقاضاهای خود به گونه اجبار و از رای ترس و ایراد سر مردم عملی میکنند. یعنی مردم هیچ نوع خوشبینی بر ازیا ندارد. تالیا هم و مشروعیت داخلی خود از مردم نگرفتند. ما میبینیم که نفوس جزء از حکمت ها و جزء ساختار ها. وقتی که نفوس مثلا در حکومت داخل نباشته، اگر قلم رو باشن هم اوج حکومت ها و دولت ها ایجاد نمیشه. ما ایره حکومت قومی هم گفته نمیتونیم، چون در یه آخر در بحث های مطبوعاتی تمرکز زیاد و اشاره زیاد صورت میگیره که حکومت قومی. این طالب یک فکر است، یک آیدیا است، نه مربوط به قوم مثلا پشتون میشه. و اگر ایره ایا میگن که پشتون ها اکثریت هستند، مردم از دولت ها، از حکومت ها تقاضای خدمت دارن، تقاضای اقلیت و اکثریت ندارن. مردم خواستار عزیزتن که کس که در رس رهبریت می افاف رهبریت باید داشته باشه و در خدمت مردم قرار بگیره و به حل مشکلات مردم پالیسی هایی داشته باشه. متاسفانه نه یا کدام پالیسی دارن. ما اگر بگویم که قوم پشتون ترکیب خود مردمایی را دارند که و به مردم افغانستان تعهد داشتند و به مردم افغانستان خدمت کردند و شخصیت های مطرح بودند. منتها یا یک فکر است، یک آیدی است و یک فکر آیدی است که از مدارس یا بروز کردند. اونمو فکر مدرسه ای از یا است در مدارس که یا تعلیم دیدن، امو برداشت هایی را که یا از متون دینی داشتن و امی دین یا تقریبا سیاسی ساختن.
خب یعنی امی که فارغان بله اکثرا فارغان مدرسه ای که شما یاد میکنین، بله
به فکری که یا آمدن، اجندایی که برای زیاد داده شده، پلانی که برای زیاد داده شده و میاد و مقتی زمانی که برای زیاد تعیین شده، یا ستیپ به ستیپ همون خواستای خود عملی میسازن دیگه، یا نه در پیشرفت بر پیشرفت. امیال ما میبینیم که افغانستان با فقر اقتصادی مواجه است. تقریبا از حدود ارزیابی که شده اضافه تر از فیصدی بالای مردم در خط فقر زندگی
بله بدون شک.
ما یا تال خاطر مهار فقط کدام پالیسی اقتصادی یا ندارن، مثلا سرمایه ده که یا از بر نام خزانی دولت رو بردن که این بیت المال است، اون معلوم نیست که بود در کدام را یا او را مصرف کردن. فقط امی امروز که کمک های جهانی نباشه، امی کمک های افتواره که در پیش پرده و در پشت پرده صورت میگیره بر از یا و ارتباطاتی که یا در پشت پرده به علاقات استخباراتی کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای دیگه دارند و به اساس از اونمو حمایت از اونمو پشت پرده یا قدر بالا گپ میزنند. ما میبینیم اگر وضعیت فعلی افغانستان تنها حکومت قبلی که مقصر دانسته باشه و حکومت قبلی نی، بلکه مردم های زیاده، علاقات زیاده در داخل هستن که تا که او علاقات بسته یکی خب
بس را با بله بس را با دیگه سنده میبریم. بانو حمیدی تشکر میکنم، چون فرصت برنامه ما اندک مانده و این که چرا طالبان در کم و بیش دو سال گذشته با هیچ عنوان حاضر نشدن که کس دیگر در سطح رهبریشون حضور داشته باشه، طارق فرهادی پاسخ گفته.
در راپور ذکر شده که دو سه مجلس شده در دوحه، در ویانا، در اینجا از طرف کسانی که مخالفان طالبان هستند. اما در حقیقت چیزی که لازم است که در داخل افغانستان طالبان باید است که حلقه را بزرگتر بسازن و در رهبریت کسانی را بیارن که اونها طالب نیستن. فعلا یک رژیم تنها طالبی است، یک رژیم طالبی است و یک رژیم ایدئولوژیکی است و هر مقرری را هم که میبینیم از طرف امیرالمومنینشون طالبان است که از اینجا به اوج مقرر میشن. پس در سطح رهبریت این یک رژیم همشمول نیست و خصوصا که یک رژیم تخصصی نیست، کسانی که در اینجا کار میکنن هیچ تخصص ندارن.
تشکر میکنم از آقای فرهادی. مهمانان عزیز، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. برای هر مهمان عزیز ما فقط 2 دقیقه فرصت داده میتونیم. در نهایت جناب ناصری، فکر میکنین که کی پیشگام خواهد شد؟ نخست جامعه جهانی اقدام خواهد کرد شرط طالبان را بپذیرند و بر رسمیت شناختن را، یا نخست طالبان خواسته جامعه جهانی را میپذیرند و یا هم وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت؟ خیلی فشرده.
متاسفانه دو طرف حاضر به کدام گام عملی نیست. طالبها صلاحیت از این را ندارن که تغییر در روش و پالیسی خود بتن. اگر طالب تغییر کنه سیاست، قرائت و پالیسی را که اختیار کرده، اگر تغییر خود بتن از بین میره و طالب ها برای حکومت کردن هم خلق نشدن، متاسفانه برای سرکوب خلق شدن. یک گروه هستن شبه نظامی با قرائت بسیار تاریک از دین و اونا هرگز از مواضع خود کنار نمیرن و عقب نمیرن. و سازمان ملل هم نباید منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم افغانستان قربانی سیاست های خود کنه. هیچ کشور در سطح جهان و ملل متحد حاضر نیست که سیاست خود تغییر بده. بنابراین من فکر نمی کنم که گام اول ملل متحد برداره، بلکه اوضاع شاید به شکلی باشه که دیگه حکومت و نظام به نام طالب نمانه، یک اجماع غیر اعلان شده جهانی وجود داره در مقابله با طالب. در شانگهای ما کنفرانس شانگهای در هفته گذشته این اجماع را دیدیم و در تمام مجامع می‌بینیم. در اعلامیه شورای ملل متحد، در اعلامیه شورای امنیت هم در چند ماه پیش، هفته پیشتر ما دیدیم که اونا از اوضاع وخامت اوضاع افغانستان شکایت داشت. همه کشورها، چین، روسیه، پاکستان، ایران، آمریکا، تمام کشورهای اروپایی، اعضای دائمی و غیر دائمی ملل متحد، شورای امنیت. بنان من فکر میکنم اجماع جهانی برای تغییر حاکمیت و حکومت طالب است و عمر حکومت طالب بسیار کوتاه است.
تشکر میکنم. و بانو حمیدی، به عنوان پرسش اخیر از شما، ای که فکر میکنین طالبان به خواسته های جامعه جهانی تمکین خواهند کرد تا افغانستان از حالت انزوا بیرون شوه، یا ای که فکر میکنین سازمان ملل متحد و جامعه جهانی پیشگام خواهد شد؟ این راه به کدام سو روان است در واقع؟ خیلی فشرده.
البته اگر ما به گذشته از یا و حال از یا نظر اندازی کنیم، من فکر نمی کنیم که در فکر طالب، در اندیشه طالب و در عمل کرد طالب تغییری رونما شود. یا به می اقدامات خود و به می کارهایی را که می کنن، یا فقط امو مدت زمان حاکمیت خود کوتاه می سازن و جامعه جهانی خو نظر به پالیسی ها، نظر به قوانین و نظر به اصول بین المللی، منشور خود منشور ملل متحد اعلامی جهانی حقوق بشر و اسناد را که میثاقای دگیره که یا به خاطر خیر و فلاح تمام ملت های یا پاس کردن و افغانستان هم از وزو بود و عمل کردشان معلوم است و روششان معلوم است. فکر نمی کنم از جامعه جهانی خود در این قسمت، شاید اجماع جامعه جهانی و کشورهای دیگه و خود جامعه جهانی اگر طالب به این قسم طالب خود تغییر نمی کنه، یا شاید پیش قدم شوه و مردم هم امیدشون براست که چه وقت یا اقدام عملی میکنن و وضعیت مردم افغانستان تغییر میکنن.
تشکر میکنم از شما. و جامعه جهانی در نهایت چی کرده میتواند طالبان از حاکمیت دوباره ایشون هیچ خواست از جامعه بین المللی را نپذیرفتند؟ آیا همین وضعیت سالهای ادامه خواهد یافت یا سناریوی دیگر هم وجود دارد؟ طارق فرهادی پاسخ میگوید.
امکان داره که این وضعیت سالها دوام کنه، جامعه بین المللی شرایط خود برای طالبان نرمتر نمی سازن. ضرورت هم نیست، خصوصا که شکایت افغانها در خارج کشور بالا است و ملل متحدی را هم میشنوه و درج میکنه. به این اساس جامعه بین المللی به این شکل با طالبان تعامل میکنه و تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست و در حقیقت باید زمان بگذره تا ایست که امکان داره که رهبر طالبان تبدیل شود، یک تغییر در افغانستان به شاید 2-3 سال بگیره. باز در اون صورت تغییرات میایه که امکان داشته باشه که وضع حقوق بشر بر زنان بهتر شود، بر دیگران هم، و مردم از مهاجرت از افغانستان دست بکشن. در اون صورت باز امکان شناخته شدن از این رژیم وجود داره، اما پیش از او وقت نه خیر.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود، تشکر از ایشان و همچنان از وایس ناصری آگاه امور سیاسی و صبرینا حمیدی رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت‌های شرق افغانستان و از مدافعان حقوق زنان. سپاسگزار شنونده عزیز که شما هم در این بحث ما را همراهی کردید. برنامه‌های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.